الأنوار العين المصوفة محمد الله الطيب اللعن على أعضائهم أجمعين. وجوهي نقل فرمود شيخ از مخالفين خودشون که اینا بودن اصلا اجزاء علی القاعده است، همه این وجوه را ایشون در کلامشون رد کردن، علی القاعده بودن اجزاء را فرض کردیم راه داره در برای اینکه علی القاعده باشد. فل جمله یعنی فل جمله را عرض کردیم که در عبادات مرکبه عرض کردیم اجزاء علی القاعده است. چرا؟ به جهت اینکه امر دائر بین وصول و لاوصوله، واصل و غیر واصله، واصل هیچ مانعی ندارد از تحصیل مصلحت درش، مگر اینکه غیر واصل خللی در این بیاره و غیر واصل خلل نمیتونه بیاره، نه در جهات نفسیه نه در جهات شرطیه و غیریه. این یکی. و همچنین در کشف خلاف نه حجت بر خلاف صحیح ضراره، اون تعلیش و اون اقلائی بودن مطلب بود. اینا دلالت دارد به این که با کشف خلاف هم اعاده ندارد، فضلا از این که ظن به خلاف، ظن معتبر به خلاف قائم بشه، مثل یه بیانه قائم بشه به نجاست اون که مستحب و طهاره بوده و نمازم باش خونده. بحث رو ظاهرم میشه تفسیری در اینجا نیست. اگه نماز ظهر باشد نه اصلا نمیتونه آدم بخونه، باید اعاده بکنه. نماز مغرب باشه اشاره نمیتونه بکنه، باید اعاده بکنه. فقط این تقصیل و ولاتویی در نماز عشاء و در نماز عصر به درد میخوره، چون جهات شرطیت دیگه اون وقت مؤثر در اعمال لاحقه نخواهد بود. یا نماز صبح مثلا این یکی ریکن این که اصلا ممکن است کسی استدلال بکند بلا تعاب، لیکن لا تعاب مال کسانی است که نماز را به وجهی که یرا صحیحن و واجدن به شروع فاقدن به موانع به جا میاره، صاحی ناسی من جاهل به موضوع همه اینا را میگره، جاهل به حکم هم میگره، فرض ما فرض جهل به حکمه، اینم به چی حجت بر حکم واقعی پیدا شده یا کشف خلاف شده. یعنی این که ولو این که تقیید به علم به حکم ممکن نی، خب حدیله واقعی هم تقیید به علم به حکم هم ممکن نی، پس اطلاق لحاظیشون هم ممکن نیست. یعنی امتناع تقابل اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه هست. اگر امکان ندارد تقیید به علم بشه عوارض متأخره از حکم نمیشه، باید معقوض در متعلق حکم یا موضوع حکم باشد، حتی قصد و قربت و فلان و اینجور چیزا و همچنین منای موضوع علم به حکم اینا، خب تقیید ممکن نشد پس اطلاق ممکن نیست دیگه، خب پس چطور مهمله؟ معنای مهمل چیه؟ در فی قوت جزئیه، مثل همون که گفتن بختم لازمه، مثل این که گفته برای گفتنش هم ممکن نبود که مال عالمینه به حکمه، فرق نمی کند علم شعنی یا علم فعلی در این مساله. خب فعلا هازا ما میتونیم بگیم لا تعاد میگیرد نه به اطلاق لحاظی، به اطلاق ذاتی، به قطع بعدم فرق بین این عالم و جاهل در این حکم به حکم، عالم به حکم و جاهل به حکم. همچنین در ادله احکام واقعیه قاطعیم که عالم به حکم و جاهل به حکم این حکم براش ثابته، یعنی عالم بالفعل به حکم و جاهل بالفعل به حکم فرقی نداره، ولو اطلاق لحاظی نیست لیکن اطلاق ذاتیه، منشأش علم به عدم اناثه ملاک به اینجور. از کجا میگید؟ از عرض بر احکام عرفیه، احکام شرعی هم بر طبق موالی عرفی، مولای شرعی مثل موالی عرفیه است، احکامشون مثل احکام اونها. علم فعلی دخیله؟ ابدا. بله علم شعنی دخیله، لکن اونم عقلا دخیله نه از باب این که قید حکم است انشاءن، نه اونم ممکن نیست، اونم نمیشه تغییر بکنه. به قهرن ما چه نتیجه تغییر بگوییم چه نتیجه الافلاق بگوییم از روی دلیل عقلی میگوییم و از روی دلیل قطعی میگوییم. فعلاهازا عرض کردیم مانعی ندارد لاتعات به حسب اطلاق ذاتی به عدم فرق بگیرد، چون ناسی و خاطع و غافل و همه اینا رو میگیره جاهل به حکم رو هم بگیره، اونم اینجور جاهل به حکم نه مقصر، جاهل به حکم لا ان تقصیره بگیره مقصر. چی بهتر از این که این همه فحص کرده و نظرش متعلق شده است به این که این مطلب سوره معتبر نیست در نماز، نظرش متعلق شده است به این که کافیست یک مرتبه شستن جامعه و امثال اینا، نظرش متعلق شده که استصحاب طهارت جاریه نمیشود میشود باش نماز خون. فعلاهازا بحث به ظاهر حسیحه لا تعاد مانه این داره اطلاق ذاتیش نسبت به جاهل به حکم لا ان تقصیره. اما جاهل به حکم ان تقصیره خب میتونیم بگیم ما همچین خاطئیم به این که فرق داره در ملاک، بگیم که جاهل به حکم ان تقصیره هم اطلاقات میگیرد چه جاهل باشه چه عالم باشه، یا اینکه نه مقید است به این که عالم باشه و جاهل ان تقصیر نباشه. میتونیم این حرف رو بزنیم ما. فعلاهازا بحث به ظاهر لاتعاد هم موافق است با صحیحه ضراره با لکن بعد این مقدمات. این در اعمال در عبادات مرکبه، در غیر عبادات مرکبه باید به وجوه دیگر مستند بشین، به این وجه دیگه اونجاها جاری نمیشه. خب ایشون رد کرد وجوهی را که ذکر شده که علال قاعده است اجزا، این را رد کرد. همجوری که از خواهد ردشم شایدم بعدم تکرار بشه و خیلی هم مفصله، به علاوه ها حاصلش می این که ما قاعدیم به طریقیت نه موضوعیت، لازمه مطلب عدم اجزاه. هر کسی گفته از این مبنا حاصله بنیم. یک ادعای دیگری اینجا هست که بابا علل قاعده اجزا نیست، علل طریقیه، علل موضوعی اجزاه، لیکن ما اینجا صارش از این قاعده کلیه داریم که امر ظاهری مجزیه. اصل حرج شدیدی میاد اگر قائل به انتقاص بشیم و لزوم اعاده و تجدید باشیم و بنا بگذاریم که اعمال سابقه هم برخلاف واقع بوده، کما که یقینا اعمال لاحقه را باید مطابق اجتهاد ثانی بکنیم، اعمال سابقه هم هرچی ممکنه باید مطابق اجتهاد ثانی باشد و نمیتوانیم باقی باشیم بر نکاح معقوده به فارسیه، نمیتوانیم باقی باشیم بر نکاح مرتضعه به عشر رضاعات که ما محرم نمیدانستیم ناشر حرمت نمیرسیم عشر رضاعات را، حالا ناشرش دانستیم بعدی که عقدی شده و همه چیز شده. الان ما نمیتوانیم به طور یقین ملاقی مقصول مره را، ملاقیش را با او نماز بخونیم، در صورتی که این ملاقات بعد الاجتهاد ثانی باشد. اما اگه ملاقات قبل الاجتهاد ثانی باشد ممکن است بگیم الان هم میتونیم نماز بخونیم باشد. چرا؟ بعدی این محکوم به صحت به طهارت شد به اجتهاد اول، موضوع ولی باقیست لیکن حکمش لا تغییر. و واقعی واحد لا تتحمل و اجتهادین مثلا همسال اینا. بالاخره بیع معاطاتی جائز بود به نظرش و خرید و فلان و چوکن، حالا هم هست. از این به بعد که میگوید به معاطاتی مؤثر نیست، نمیتواند با به معاطاتی تملیک و تملک بکند، اما اونه که تملیک و تملک کرده است به اجتهاد اول، آیا نمیتونه آثار ملکیت را بر اونا بار بکنه؟ چرا میتواند بار بکنه؟ مثلا این هم یکی از اونها، از اون موارد. خب در اینها چی بگوییم؟ میفرماید که اصل حرج را قرار دادن یکی از وجوه صارفه از این که نقض درش اصل حرجه. اون وقت جواب میدهد از این اصل حرج و منع میکند این اصل حرج را، میگه نه خیر. مثلا فرض کنید در همون صورت اصل حرج اگر محقق شد، اصل حرج اثرش رفت حکمه، و اما اصل حرج بر نو بر غالب، این در موردی که اصل حرج نیست به در نمیخوره. پس تقریبا اصل حرج علت است، یدور و مداره رو، پس تقریبا باید اصل شخصی باشه. اصل نوعی نخیر مرفوع نیست. لابد معناش این است که اگر شک هم داشته باشیم که ما مبتلا به اصل خواهیم شد و حرج خواهیم شد، نخیر به در نمیخوره. شک داریم در این که این صارف هست اینجا یا نه. بالاخره بله، یک احتمالی هم میدهد از بعض روایات استفاده حکمت بودن اصل حرج که لازمش اینه که اصل نوعی کافی باشه، چون احکام تکلیفیه در یک روایتی هست که وضع حالا اقل ناس طاقه، قدرت ضعیف ضعفا، ملاحظه ضعفای معمومین شده در این باب، هر کی از افه مطابق اون تکلیف آمده حتی بر اقلیا. مرانست هم بودید، چون مثلا در مسافرت خیلی ها عاجز هم از این که چهار رکعت بکنن، خیلی هم قادر هم به این که چهار رکعت بکنن، حکم بر طبق عاجزین آمده، به صوری که رخصت دیگه نیست، عزیمته، باید اقلیا هم در رکعت بکنن و همثاله. از تقدیر این که اینا همه این موارد یه جور باشند و یه ترتیب باشند. و فعلا هازم ما نمیتونیم به دلیل اصل حرج هیچ جا حکم بکنیم. چرا؟ نویزی شاید یه شخصی شد برای او اصل حرجی نبود. باید بگیم اگر اصل حرج باشد برای شخصی، این میتواند این که شان خالی بکنه از تکلیف، و الا نه. این هم به اینجور جواب میدهد. مثلا استدلال کردن میگه سیره بر عدم نقض و انتقاضه، میگه قبول نداریم بی سیره. این یک امر کثیر الوقوعی نیست، قلیل الوقوعی. سیره در اینجور چیزها نمیتونیم احراز بکنیم به سیره متصله تامه متبعه. میگه بابا دیگه به فتاوا وثوقی نمیمانه، هر جو مرجی میشه و عمل به فتوا دیگه نمیشه، همیشه باید عمل به احتیاط بکنم. ما بازه یفن از این رأی برگشت یا مقلدش برگشت، ای بابا این قاعده لطفیه که شما دارید اجرا میکنید در اینجا، ما این را قبول نداریم که به این عرض عریض باشه. کاشف القسام که فرموده از خطب و مواعظ و فلان خالی هن از ذکر این مطالب، حرف اوشون هم قبول نداریم. باقی چیه خطب و مواعظ و فلان ولان خالی هن از این که بابا اگر رئیسون برگشت، اگر مشتهیستون برگشت، اگر دیدید خلاف اون چرا که می دیدید، نظرتون بر خلاف اون چیزی که در نظرتون بود، مبادا اکتفا بکنید به انظار سابقتون، نه تجدید کنید همه را. همه اینا را ما قبول نداریم. بعضی فرمودن ظاهر مذهب اجزاه، خب در مقابل عمیدی عمید الدین فرمودن نخیر اتفاق علما بر عدم اجزاه. علیه ها نقل اجماع در دو طرف مسئله شده است. خیلی خوب، بس ما این مقواعد تفصیل هم که صاحب فضول فرمودن ایشون هم زحمت کشید و گفت نه این با محصلی بر نمیدن، ما یمر علیه زمانا الله یمر یتعین الاخص بمختل فتوه اولا یتعین، فرقی بین اینها نیست. ما هر چیز عمل کردیم نتونستیم. استصحاب آثار سابقه، بابا آثار سابقه مستند به یک مستندی بود که رفت، باز آثار سابقه را استصحاب میکنی، تازه من آثار سابقه نبوده است، به طریق بر اون اثر بوده، طریق زائل شد، بازم استصحاب میکنید بوده است اون مطلب. بله مفاد طریق بوده، حالا هم میدونیم مفاد طریق نیست، چرا استصحاب میکنید؟ بعد تفسیر غیر تفسیر تافصول از یکی دیگه نقل میکند و بسیار طول میدهد در رد ایراد در عشق و مثل تافصول که بسیار طول داده از کلامش را رد ایراد میکند، اون را هم میگه که اونم به درد نمیخوره. پس ما چکار باید بکنیم در اینجور موارد؟ مد باشی. اما در این که عمل مسلمین بر اینه که هیچ فحصی و سؤالی نکنند که آیا آراء برگشته یا برنگشته، اونایی که ما قبلا به جا آوردیم ببینیم که آیا مطابق است با رأیی که الان داریم بهش رجوع میکنی یا نه. در آیا در اینجا ما میتوانیم بگیم سیر مسلمین خلاف فحص از این مطالب، از قبل این مطالب در جوع حرج خودشون واقع نمی کنن؟ این هم شک داریم درش که از هر مرجعی مجتهدی مقلدی فتوا میگیرن، برای اعمال لاحقه شون فتوا میگیرن، ابتداییاتشون فتوا میگیرن، نه اینکه باقی میتونن باشن بر اعمال سابقه یا نه. بلکه میشود همینم دلیل گرفت. چرا؟ بجاستیم که همه بعد از این که از هر که سوال میکردن دیگه سوال مسئله رساله، خب میدونیم بین که اینجوری نبوده که یک رساله بینیسن به همه بدن و به همه هم برسه، نوعاً سوال میکردن و جواب میگرفتن و اگر میشود اون جوابها رو ضبطش میکردن دیگه، یه رساله چاپ بکنند و به همه جا بدن که این مستحدث این مطالب. لیکن میدونیم سوال میکردن از علما و جواب میگردن و عمل را تطبیق میکردن بر جواب بویشون. همه سوال میکردن از این که چه بکنیم در این وقایع حادثه، اینا سوال میکردن از این که اون چرا که کرده ایم چه بکنیم. ملاحظه فرمودید باقی میموندن بر همون اعمالی که به هر وجه مصحیحی انجام داده بودن و در اعمال لاحقه مسابقه فتوای حاضر. پس مضمون فتوا ولو عام است، میگه بجردیم نمیگه نماز ظهر واجبه، نماز جمعه نخیر جایز نیست اصلا فرض کنی، خب مدت های نماز جمعه خونده، حالا نمیاد سوال بکنه از این که خب این نماز جمعه هایی را که خونده هم چطور بوده، الان میاد سوال میکنه که روز جمعه باید ظهر بخونه یا جمعه، هر چی گفت مطابق فتوای او عمل میکنن. دیگه سوال نمیکنن ما واقعا چیکار بکنیم. بالاخره در این که باقی ان بر احکامی را بر اموری را که مطابق نظر مجتهدین سابقین بوده نباید شک بکنیم. فحص در این که اون اعمال چطور بوده نمیکنن، فحص میکنن از این که فی ما بعد اگر چیزی خواستیم ایقاع بکنیم، ایجاد بکنیم، عقدی، ایقاعی، عبادتی چجوری انجام بدهیم. این هم یکی از مجوزات بقاه. میتونیم بگیم بقاه بر تقلید میت جایز است به حسب سیره. بله سیره متصل به زمان معصوم باید باشه دیگه، بیش از این لازم نیست. در غیبت صغرا مگر این قضایا واقع شده ما میتونیم بگیم بگیم که کافی همین، و الا اگر عمل مسلمین برخلاف واقع بود در غیبت صغرا ارتباط بود بین شیعه و بین رئیس خودشون، رد همی شدن از این کاری که استمرار دارن برش. فعلا هازا وسوق به فتوا و هر جمعه هم نمیشه انکارش کرد این مطالب رو در اینجا. اگر بگیم نخیر هر چم که کردید و باقی مونده باید اعاده و تجدید بشه، مناظف هم نیه بحث به ظاهر این فرق. و همچنین در قصر، قصر شخصی، قصر شخصی را قرار دادن، همینیم که غالبا در قصر واقع میشن، یرید الله بکم الریوش ولا یرید بکم القصر، بگیم نه فی شخص هر واقعی عسر و مشقت باید باشه. اونم مشقت کدوم مرتبه؟ اون مرتبه که به تعذر برسه یا تأثر کافیه؟ تأثر چجوری؟ همجوری که متأثر است به شخص برای نماز صبح از خواب بیدار بشه بعد به اون عسر، یا نه یک مرتبه ایست که مشقت ایست که نزدیکی به تعذره، اخلال و اختلال در امور عادیه شخصیش لازم میاد. آیا میشود بین که احاله بکنیم قصر حرج را به شخصیات اینها و اکتفا نکنیم به نوعی بودن مطلب؟ بله یه چیزی هست که رفع تکلیف میکنن نه اثبات تکلیف. میتواند انسان اگر احتمال میدهد که میتونه به جا بیارد، حتی با تحمل عسر هم میتواند عمل را انجام بدهد، مگر دلیلی در یه مواردی باشد که عزیمت باشد نه رخصت فقط. این مطلب هست. اما اینکه بگویم نخیر اصول غالبی به در نمیخوره، بس هر کسی شخص هر کسی نگاه بکنه به این که آیا عسر شخصی محقق است یا نه، اونم عسر شخصی که رافع تکلیفه، نه عسر شخصی که خیلی چیزا اثر است برادر ملاحظم بودی. اینجوره عسر حرج را اشکال میکنن، هرج و مرج و عدم بوسوق و سوق به فتاوا را هم درش اشکال میکنن ملاحظمه. نادر الوقوع، آیا رجوع نادر الوقوع؟ حتی علامه ایم که اینقدر معروفت از او که اختلاف فتاوا داشت ممکن است ما بگوییم از این باب نیست، یعنی که اختلافش در فلون فتوا مثلا جزمه، در فلون فتوا شک و تردده، در فلون کتاب شک و تردده، در فلون کتاب جزمه. و این که نشد که این از این صحبتهای عدول نیست که از عدول از فتوا به تردد، که این که عدول صحبت بحث از اجزا و لا اجزا نیست که، مثلا عدول از به اصطلاح فتوا به احتیاط ایضا به ما یوافق الاحتیاط ایضا همچنینه، یکیشون اگه موافق احتیاطه یکیشون مخالف احتیاطه، اینا رو نمیشه بگیم عدول در فتوا، اینا رو اینجوری مناقشه میکنن. و حال این که ممکن هم هست کسی بگوید اگر مدرک فتوای سابق قطع باشه، همین که قطع رفت از دستش و به تردد متنزل شد، حجت رفت، الان شد متردد، الان باید اول به اصول بکنه ولو مخالف با قطع سابقش. حالا این اشکالاتی که ایشون میفرماین ما قبول نداریم این اشکالات را، و مقتضای قاعده در اسباب و در معاملات، در معاملات در عبادات که عرض کردیم قاعده است این مطلب، اما در اسباب و در معاملات و در امثال اینها همین هرج و مرج و عسر حرج و اینها عاملن. خب حالا مثلا به عشر رضاعات اگر عقد کرده الان ناشر میداند میتوند باقی باشد یا باید تجدید بکند عقد را برو بعد عده شبهه. معقود به فارسی را الان دیگه جایز نمیدونه، اون اجماعی که نقل شده است بر عربیت الان دیگه اون اجماع را صحیح میدونه، اول اون اجماع را صحیح نمیدوند و به عمومات تمسک میکرد. حالا میتواند باقی باشد بر اون نکاحش، یا اینم باز هم شبهه بوده، باید بعد از عده وقت شبهه باید تجدید عقد بکند برش. تجدید عقد این که معناش کیه؟ معناش این اگر راضی شد، اگر راضی شد عقد بکنه، اگر راضی نشد نه. بالاخره و هاکذا یک خلل عجیب غریبی در این باب لازم میاد. بگوییم در این جور جاها بگوییم که اجزاء هست یا عدم الاجزاء هست. از مسلمان ها سوال بکنید بگید ما همچیزی را در نظر نداریم، فهمان همچیزی را در نظر نداریم که برگردیم به واسطه فتوای لاحق. فتوای لاحق و مدرکش برای اعمال لاحقی از حین الفتوا حجیتش درسته، مضمونش بله عامه، لکن اعمال لاحقی که مطابق این فتوا باشد چیز. لکن کلام در اینه که آیا خوردن این لحم مذبوحی که مثلا فرض این قسم تفتیهش محلل محرمه، اون وقت میگو حالا محلله. این آیا از اعمال لاحقه هست یا از اعمال سابقه هست؟ و امثالش که گفتیم لولا اطلاق در اون روایت نگفتیم خب بگو نماز اشعار نماز عصر اعاده دارد چون موافق شده با استصحاب، لکن حالا نماز اشاره میتونم بخونم اگر در مغرب این کار را کرده هم، حالا نماز عصر میتونم بخونم اگر در ظهر این کار را کرده هم. این از اعمال لاحقه است از اعمال سابقه؟ ممکن است اینجاها را در سابق و لاحق، چون مصدفت و بالالتزام باقیه. ملاقی اونی را که محکوم به طهارت بوده ملاقیش الان باقیه، و الان محکوم به نجاست اما ملاقیش باقیه، و ملاقاتش اگر بعد از فتوای ثانیه شد نخیر منجسه، اما قبل از فتوای ثانیه باشه ملاقات منده تا بعد از فتوای ثانیه. حالا این را حساب بکنیم از اعمال لاحقی که حجت است این حجت ثانی و این فتوای ثانی در این موارد یا نه.